نظری هم میرسه با همین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوش اومدید. فاروقی قبولی رو به نمازتون به درگاه خداوند با بارد تبریک رفته کارگر در حفظ ما هر ساله یک رسمی است که در هر صورت در رابطه هفته کارگر وقت شما عزیزان رو بگیریم و اطلاع رسانی کنید و زحمات ما رو در هر صورت لطف کنید نسبت به این ایام ارزشمند و هم سوز جهانی کارگر اطلاع رسانی بفرمایید. یا الله بسیار خوش آمدید. خدمت رو عرضم که ما
بفرمایید.
جام داریم بالا بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. آقا بفرمایید.
همگی واسه فرمایید.
خواهش می‌کنم. مقدسین بسیار خوش اومدید.
بلند شدید دیگه.
مشرف فرمودید. سپاسگزاریم. خب برای رفع بالای صلوات علی بفرمایید. شیشه‌شو می‌خوای بردار آقای جان، تختش بده باش. اصلا این بار بود ماشاءالله چه
کلا برای
اصلا نمی‌شه. برای شما. یادمون خب عرض کنیم یعنی که در این مورد درست پاسازی میکنیم. مشکلات معلومه خبرنگار خوشون زیاد هم چطور شد یه دفعه؟ خب اینم حاشیه این جلسه بود دیگه شروع نشد.
خب صلوات اهدا کنید که دیگه
بله سلام علیکم. خب ما در خدمت شروع کنیم. نه این یکی دیگه نمیوفته. نه این وسط دیگه نمیوفته. بله عرض میکردیم هر سال مصدی اوقات شما خبرنگاران محترم و رسانه های عزیز میشیم که انشالله برنامه های هفته کارگر رو به اطلاع هم استانی های خودمون به ویژه جامعه کارگری برسیم. خب طبیعتاً امسال عناوین رو مشخص کردم با توجه به شرایط حاکم بر کشور برای روز کارگر و به هفته کارگر که دوشنبه فردا آغاز میشه. علتش هم اینه که یه دفعه فردا آغاز میشه ما چون طبیعتاً دو سه روز هم پشت سر هم تعطیلی بود بلا باید زودتر از این خدمت شما میرسیدیم و برای این برنامه آمد. اولین روز از هفته کارگر که پنجم شروع میشه هر سال از 5 اردیبهشت تا 11 اردیبهشت ادامه داره فردا به مناسبت کارگران تجدید میثاق با آرمانهای امام و رهبری و شهدان هم گذاره شده که دیدار ساعت 10 صبح در خدمت جناب آقای شعبانی هستیم نماینده ولی فقیه و امام جمعه معزز شهرمون از طرف در حضرت تشکل‌های کارگری و همچنین بخش دولتی خدمت این بزرگوار خواهیم رسید برای عرض ارادت و عرض مشکلات جامعه کارگری. امیدوارم ایشالله با پیگیری ها که ایشون در پیام رسانی انجام میدن از جانب جامعه کارگری مشکل جامعه کارگری ایشالله میبود بهتر بشه. روز سوم کارگران زن چالش ها و امیدان هم رو داره شده که در این روز ما در نهایت مراسمی خواهیم داشت در بیمارستان آتیه خودمون، تقلید از کارگران زن با توجه به شرایط حاکم در این دو سال اندی به کشور و به سلامت مردم ایران علل خصوص دنیا و به ویژالا استان همدان شهر همدان تقلید کنیم از کادر عزیزان و از مریضان بستری در بیمارستان هم عیادت داشته باشیم. با توجه به که هم بس کرونا و موضوع اصل ماه رمضان هستش دیگه، در حد یک دیدار و برنامه تقدیر به صورت سرپایی انجام خواهد شد. روز سوم که به مناسبت البته بیشتر از زنانه که در اونجا واقعا زحمت میکشن، از خانمهایی که در جبهه سلامت که سلامت خودشون هم همیشه در خطره، از اینا تقدیر خواهد شد، یعنی توسط شاخ گل و اینا و دو سه نفر هم احتمالا توسط مدیریت خود بیمارستان از اون عزیزانی که انصافا وقت بیشتری یا تلاش بیشتری داشتن تقدیر بشه، حالا اهدای جوایزی هم انجام خواهد شد. در هفتمین روز از هفته کارگر که به مناسبت تولید دانش بنیان که امسال مزین شده به این اسم از جانب رهبر معظم انقلاب، اشتغال آفرین و حمایت از کارگر که اصلش هم همین، یعنی پیوسته ما به خودمون میمانیم که هر ساله رهبر انقلاب از این بالیدن واقعا افتخار هم میکنیم که هر چند سال پیوسته سال اقتصادی نامگذاری میکنه و امیدواریم امسال هم این عمل به اون مقصد نهایی برسه که ما بتونیم کشور رو هرچه سریعتر و زودتر به مرز خودکفایی برسونیم ایشالله، با توجه به شرایطی که از لحاظ تحریم ها بر کشور ما حاکم هست که در این روز نهایتا نشستی خواهیم داشت با مسئولین تشکلات کارگری، یعنی کسانی که نه مسئول کارگری، کسانی که مسئول اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی هستند، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تأمین اجتماعی که در جهت اجرای قوانین در هر صورت مسئولیت دارن و این گرد همایی به این عنوان هستش که دنبال اون مشکلات باشیم که قانون هست ولی اجرا نمیشه، مثل قانون ماده 148 قانون کار که بیمه نمی کنن نیروی کار رو، فرهنگ سازی هم نمیشه، یعنی اتفاق افتاده که طرف فقط میگه من یه حقوق به من بدید حالا ول کن بیمه رو، در صورتی که کلاش به چرخونه 30 سال تمام شده به مرز 50 سال سن رسیده، اون موقع که نیاز پیدا میکنه به یه زندگی آرامشدار و همچنین تنظیم و روابط کار بین کارگر و کارفرما با توجه به شرایط حاکم که هستش در کارخونه ها، اجرای قانون کار و رعایت دستمزدها و کارهای سخت و علل خصوص بازرسی از کارخونه ها که در نهایت سوال جوابی خواهد شد در این نشستی که در تاریخ 7/2 در سومین روز از هفته کارگر اتفاق خواهد افتاد. روز هشتم کارگران جوان امنیت شغلی و سلامت، میدونید که ایزان خبرنگار در خودتون هم هستید، در این چالش کلیه 14-15 میلیون جمعیت که ما در نیروی کار اشتغال دارن هیچ کدامشون رسمی نیستن. ببینید حالا بحث همون فرزندآوری که امسال خیلی بهش محکم اومدن یا تشکیل خانواده، عللش اینجاست، یعنی آسیبش اینجاست، تمامی نیروی جوان ما چه از نظر جنسیت حالا مرد و زن علم آموختن، دانشگاه رفتن، کمتر از دیپلم هم نداریم، همه رو بالا، ولی در نهایت آیندهشون برای تصمیم گیری که زندگی تشکیل بدن، ازدواج بکنن، دارای فرزند باشن و کشور را از 20 سال آینده از اون خطر پیری جمعیت از همین الان جلوگیری کنن، یکی از آسیباش همین جاست که تو کارخونه های ایران توی بنگاه اقتصادی تولیدی و صنعتی متاسفانه تمام نیروی کار ما همشون قرار دادیان یا امضا سفید یا سه ماه نهایت. اینو داشته باشید. این خودش یک معضل بسیار مهمی است که اون بحث فرزندآوری که میگن خیلی هم در حسد اومدن وام میدن دارن براش امتیاز به اصطلاح میشمارن، ولی اینجاست که در هر صورت اون وام هم که میدن وام قرض الحسنه است، ولی باید پسش بده دیگه، باید کار کنه پس بده. یکی از مشکلات اساسی الان اینه که ما در این روز گرد همایی خواهیم داشت با جوانان عزیز در نهایت و سلامت اینها و با هماهنگی اداره کل صنعت و معدن جهت بازدید از دو تا از کارخونه‌هایی که جوان درش شاغل هستش، اکثرا جوان هستن. سیاست امسال در هفته کارگر هست. روز جمعه که مسلماً حمایت از کارگران فلسطین موضوع سیاسی هستش، در حسن شرکت در راهپیمایی روز جهانی کارگر قد و یقین هماهنگ شده، ما هم اتفاق رو در همدان پیش خواهیم آورد، هم حمایت کنیم هم در این نماز عبادت سیاسی شرکت گسترده انشالله به یاری خداوند داشته باشه. روز شنبه کارگران سیاست‌های ابلاغی، تأمین اجتماعی و تکریم از بازنشسته‌ها هستش که ما حدوداً در کشور 4.5 میلیون نفر جمعیت داریم. پارسال 1.3 میلیون نفر یه دفعه بازنشست شدن، یعنی 3.5 میلیون نفر رسید به 4.5 میلیون نفر، یعنی 3.3 میلیون رسید به 4.5، 1.200 قشنگ بازنشست شده. یعنی بازنشست که میشن از این در هر صورت هزینه سازمان هم میره بالا با توجه به درآمدی که داره. اینی که تامین اجتماعی در اون وجود اتفاقی خواهد افتاد، ما در احتمالاً یا در تامین اجتماعی یا در اداره کل کار این نشست رو برقرار خواهیم کرد. نشست کارشناسی هستش و نهایتاً مشکلات رو بررسی کنیم و اون چی که در این هفته کارگر به ما اجازه داده میشه تلاشانی کنیم مشکلات جامعه بازنشستگان، مخصوصاً مزد اینا، دستمزد اینا. الان میدونی که الان به عبارتی 35 روز از سال سپری شده، نه احکام صادر شده و هر دفعه هم بهانه‌هایی میارن برای بازنشستگانی که بینی و بین الله چندین سال زحمت کشیدن، به اصطلاح معروف اونا کاشتن ما خوردیم، ما باید بکنیم دیگران بخورن. یعنی هر چه ثمری بوده واقعا زحمت کشیدن با یک سن بسیار بالا و دستمزد بسیار پایین، یه چیزی حدود 75% از این بازنشسته ها حداقل رو میگیرن، حداقلی که همین الان حدود این 3 تومن یا حتی تا 4 تومن بیشتر نیست. امیدواریم ان شاء الله با اجرای هم نظام و هماهنگ از فروردین سال 1400 که 25% طلبکارن، هم هماهنگ سازی که 90000 میلیارد تومان از طلب 450000 میلیارد تومانی که تامین اجتماعی از دولت‌ها و دولت کرم 13 طلب داره و به ویژه دستمزد سال 1301 57.4% رو ان شاء الله بر اساس ماده 196 97 و 111 اجرایی کنن، چون حرف اینه که هر گونه افزایش که پیدا میشه همین عدد باید به بازنشسته هام برابر این سه تا ماده که عرض کردم 111 96 و 97 اون ماده 40 که قانون کار به اونا هم باید تعلق بگیرد ان شاء الله و سایر سطوح هم به همین به اصطلاح سطوح بره بالا. آمار استانی موضوع بازنشسته ها 54000 نفر ما بازنشسته داریم، کل جمعیتمون 718000 نفره که در نهایت به عبارتی 137000 نفر هم شاغل داریم که عرض کردم در قالب قراردادی دارن کار میکنن. یکی از اونا اون تعداد افرادی که شما دور میز نشسته هستید دیگه، همتون در عرض اگر مشغول قانون کارم هستید این اتفاق خواهد شد. و در این ایام ما دیدار با استاندار خواهیم داشت برای عرض مشکلات، دیدار با مدیری کل دادگستری خواهیم داشت برای اجرای ماده 203 قانون کار، دیدار با فرماندار همدان خواهیم داشت اگر خدا توفیق بده بتونیم مدیریت بکنیم. روز جهانی کارگر رو میخوایم انشاءالله خیلی محکم و پربار برگزار کنیم به شرطی که بتونیم اون بحث رعایت بهداشت رو هم داشته باشیم و مجوزهای لازم رو بگیریم. این تا اینجا که ما هفته کارگرمون خدمت شما عرض کردیم. من بیشتر عرضم رو میخوام جواب سوالات شما رو بدم، بلا مطالبی هست بگم وقت شما رو شاید بگیرم. اون چی که شما سوال دارید بگید، بفرمایید، دستور فرمایید، ما پاسخ بدیم، اگر لازم شد خودونم جمع‌بندی میکنیم آخر سر.
سلام،
حسنی. سلام علیکم. سلام باشید.
سال هاست که
امثال شما و ما داریم در باره قرارداد سفید حرف میزنیم و میگیم که اجرایی نمیشه، همش داریم قرارداد سفید میزنیم. به نظر شما راهکاری هست، میشه اقدامی کرد، کاری کرد که واقعا این اتفاق بیفته و قراردادهای سفید حذف بشه؟ اصلا شما به عنوان
یک
فعال کارگری راهکاری دارید؟
بله.
ببینید، شما رو همراهی
کنم. اولا دو تا موضوع، یه موضوع سیاسی سنگین اگه بتونیم بزنید خوبه. اصولا در یک کشوری وقتی که راه فرار بذارن برای خودشون، سعی میکنن بعضی از قوانین ها رو به تصویب نرسونن. از روز، یعنی از سال 69 تا الان، تفسیری یک ماده 7 تبصره یک ماده 7 آیین‌نامه اجرایی داره. این خبرنگار همدان پیام سال چند ما باید کار کنه؟ این رو چندین بار رفته مجلس، در دولت گذشته هم 12 بردن، ولی چون با شرکای اجتماعی مشورت نکرده بودن، کارشناسی دانشگاهی هم روش نبود، رفت در دولت ماند، یعنی به مجلس نرسید. اگر تبصره یک ماده 7 قانونه این رو اجرایی بکنن، این مشکل حل خواهد شد. چرا؟ به این دلیل این رو الان انجام نمیدن. الان اومدن میگن آقا فرض کارخونه که ما اعتقاد داریم روز همین دیروز که تعطیل بود کار میکرد، یعنی اصلا چراغش خاموش نمیشه، کوره است، فصلی کار مشخصه، این قانون اومده مشخص کرده تمام کارهایی که فصلیه 24 ساعت کار میکنه در اون آیین‌نامه آمده، ولی چون دولت خودش کارفرمای بزرگه در دولت‌های گذشته و الان هم ایزن این به اصطلاح پیوسته داره میاد جلو، به این دلیل نمیخوان قانون رو بیارن و اجرایش کنن. قانون اولیش هست، کلیاتش هست، ماده 7 هست. تفسیر 2 رو مثلا اومده میگه اگر کارگری رفت مثلا تو فلان روزنامه کارگر به عنوان خبرنگار، اگر باش قرارداد بستن، این قرارداد قانونیه. تفسیر 2 در اون ماده 7 داره میگه، ولی در تفسیر 1 ماده 7 نمیان بگن، اجازه نمیدن بیاد بیرون آیین‌نامه، چون آیین‌نامه‌اش باید شورای عالی کار پیشنهاد بده، دولت مصوب کنه بده بیرون، به خاطر اینکه خودشون گرفتار نکنن گذاشتن مونده. حالا اومدن تو تفسیر 2 ماده 7 چیکار کردن؟ هر جایی که اراده بکنن اول سال کارگر رو به کار دعوت میکنن، آخر سال جوابش میکنن، وسط سال جوابش میکنن، در صورتی که اونجا گفته یعنی نوشته شده، فرضی که کارگری که در شهرداری یه شهر کار میکنه 9 ماه، نگفته این سال دیگه بره، سال دیگه حسن بره، حسین بیاد، گفته سال دیگه هم حسن بیاد، ولی اینجا آیین‌نامه چون نیست میگن نه حسن بره، ما حسین میخوایم بیاریم. اینه که به همین دلیل نبودن قانون متاسفانه بحث قراردادهای موقت شده یه مستمسک سوء استفاده. برای سوء استفاده چیا؟ در صنعت اقتصادی، در تولیدات و در خدمات، مخصوصا در خدمات. در همین شهر همدان شما قدم بزنید، دختر و پسر لیسانس فوق لیسانس میرن 10 ساعت 12 ساعت، خودم شاهدم توی فسفوتی ها 12 ساعت کار میکنن، ماهی 2 میلیون تومان، بیمه هم نداره. میگه اگه بیمه میخوای من نمیتونم. ببین شما نگاه کنید، یک جوان 20 ساله 30 ساله دارای اون ثروت، ولی یک جوان 40 ساله داره 20 سال کار میکنه، 10 سال داره کار میکنه، یا اصلا موقت یا اصلا بیمه نداره یا قانونی حقوق بهش نمیدن. مشکل اساسی بحث نبوده تبصره یک ماده 7 قانون کار در ایرانه. بفرمایید.
آقای اصلا آمار اشتباهی به ما دارم میدن داخل همه دامن که بود، یه مقدار آمار عجیب غریبی دارم. اگه این آمار درست باشه ما خیلی نزدیکیم به کشور سوئیس. حالا یه صحبتی راجع به آمار اشتباه داریم ما انجام بدیم، چون نه خیلی آشه شده. حالا آقای حاجی هم اشتراتی داشت به این داستان.
بارها من گفتم اینو، الانم میگم. ببین بزرگترین و استانداردترین آماری که جهانی میشه ازش استفاده کرد، چون ما هم به سازمان بین المللی پیوستیم، ILO سازمان تأمین اجتماعیه، بر اساس ماده 148 قانون کار هر کسی وارد هر خدماتی، هر تولیدی، هر اقتصادی میشه حتما باید بیمه بشه. یعنی بیمش اجباریه، بیمه ای که طرف در هر صورت بعد 30 سال سن رفته بالا و باید بازنشست بشه. بهترین آمار ما در دولت قبل، در استاندار قبل همدان گفتیم، ایشون در کارگروه اشتغال همین رو مستمسک قرار داد و از مدیران کل وقت تامین اجتماعی آمار رو میخواست در هر جلسه. یعنی این که ما میایم میگیم آقا در سال 1400 10,000 نفر فرض بردیم سر کار، این 10,000 نفر باید مدیر کل امروز آمار رو ارائه بده به خبرنگاران تو همه هفته کارگر. یعنی میان میگن در سال 1400 6 ماهه دوم یا از خرداد به اینور که دولت 13 بر سر کار اومده، ما 2,000 نفر بردیم سر کار. بابت این 2,000 نفر هم هر نفر 600 میلیون وام دادیم یا 600 قران وام دادیم. این وامی که خارج شده، این 2,000 نفری که عنوان شده، باید مدیر کل تامین اجتماعی بیاره بذاره رو میز بگه آقا درسته. بهترین آمار که میشه کشورهای آمریکایی و کشوری که شما اسم بردی استناد کنید، بارها ما گفتیم اینه. ببین یه نماینده میاد به خاطر فعالیت خودش یه آماری میگه، بهترین آمار ما هم خود در هر صورت اگر واقعا سیاسی نباشه مرکز آمار ایرانه. اونم باید از کی باید بگیره؟ از این دوتا فاکتور باید بگیره، از این دوتا سازمان باید بگیره. روابط کار ما، تنظیم به اصطلاح ورود به کار ما، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، علل خصوص سازمان تامین اجتماعی. این دوتا مرجع، حالا چه مستقیم به مسئولین استان، چه به خبرنگاران، چه به افکار مردم، این ارائه بده این آمار رو، قطع و یقین باید مرکز آمار هم برای اساس باشه. یعنی اگر حساب کتاب باشه در نهایت جمعیت همدان چقدر آخرین سرشماری؟ 85 بود آخرین سرشماری؟ 1800 خورده بود. ما تو کتاب هم همون خوندیم عدد 15 تا 65 سن 15 کمترین، یعنی کب 65 هم بالا دیگه، این میشه جمعیت اشتغال به کار ما، آماده به اشتغال یا سر کار. وقتی میگیم 10% بیکاری ما داریم یعنی چی؟ یعنی میگیم از سن پایه 15 تا 65 سال ما 10% بیکاری داریم در کشور. خب این یه واقعیتیه. جمعیت ایران چند نفره؟ 82 میلیون نفره. 15 تا 65 مشخصه. در نهایت باید آماری بدن که با جمعیتت بخونه، آماری باید بدن که با وامت بخونه. وام رو که دادن، این همه دارن وام میدن ارزی و ریالی، بینی و بین الله. یه دوستی به من در این مثلا همون کشاورزی، اداره کشاورزی، میگفت این موافقت اصولی که ما دادیم خدا وکیل برای دامپروری، برای مرغداری به عنوان مثال، دیگه ما باید کلی صادرات داشته باشیم هر سال، کلی باید در این قسمت اشتغال ایجاد شده باشه. اینی که بهترین آمار، آمار تامین اجتماعی.
برای اشتغال به کار باید تامین اجتماعی بشه.
چون تامین اجتماعی خدمات که میده سفتر از سایر سازمان ها هستش. ببین
یه چه سازمانی باید بذاریم برای کسایی که بیمه
نمیشن. ببین اگر برای کسایی که بیمه نمیشن، در نهایت باید اون مرجعی که ما بهش اعتماد داریم و اون مرجعی که میخواد اعتماد جلب کنه باید درست آمار بده. بله آماری که نمیشه بهش دست زد، ببین همیشه میآمدن در استانداری که ما استانداران قبل که بودیم، خود بندم تو کارگاه اشتغالم میگفتم من اعتراض دارم، این آماری که شما میدید در تامین اجتماعی نیستش، چرا آمار الکی میدید؟ یا بعضیا میآمدن میگفتن آمارهایی میدن، میگفتن چون جمعیت همدان اینقدر، بعضیا میگفتن ما مهاجرت هم داشتیم. خب بچه‌ها شما کم نمیکنید ازش. در هر صورت بله، یه تعدادی از در بیغوله ها ما بهش میگیم، در زیر زمین ها میدن واقعا بیمهشون نمی کنن، که حالا در نهایت این تخلف از قانونه. اونا رو اگه مرجعی باشه مثلا بخواد بره پالایش بکنه، یعنی آمارگیری بکنه، را نمیدن. یعنی خیلی از کارفرماهایی که میگه ما یه نفر هم که وقتی که بره ثبت کنه کارگر داشته باشه بهش میگه کارفرما تا بیا مثلا ایران خودرو همین الان، یا مثلا فلان شرکت که الان در جوار جاده تهران همدان مثلا 400 تا 500 تا کارگر، اونم کارفرماست. در نهایت باید آماری رو داد که یا حالا تامین اجتماعی یا اون مرجعی که بیمه نمیشن. یه ده هستن افتخار میکنن هم بیمه ندن با تامین اجتماعی پرونده نداشته باشن. یعنی طرف میاد با ما، حالا ما تعاونی مسکن هم توی جای داریم کارگری، میگن اگر میشه مثلا من فاکتور ندم، میشه مثلا من آمار ندم. میگیم چرا؟ میگیم مالیات ندم. میگیم خب نمیشه. میشه مثلا من قرارداد نبندم؟ خب نمیشه. وقتی شما قرارداد می‌بندی برای هر کار اجرایی 16.8% ازت میگیره، بیمه میگیره. یعنی تامین اجتماعی بر اساس ماده 47 قانون خودش میاد بازرسی میکنه، اراده میکنه، میاد مثلا از فلان خبرگزاری بازرسی میکنه، از فلان بنگاه اقتصادی بازرسی میکنه، آمار در میاره، میگیره میبره. ولی متاسفانه اون جاهایی که خیلی ها هستن تو همین شهر همدان، بله اگر اجازه بدن بریم گشت بزنیم خبرنگار یا مسئول کار مخصوصا بازرس کار و تامینش اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی، مشخص میشه چقدر ما جوان داریم سر کارن و آمار نمیدن. به خاطر دو دلیل: حقوق ندن ماده 41 رعایت نکنن و ماده 148 به قانون کارشون نکنن. بفرمایید.
آقای استاد، بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی کنم به خاطر این تأخیری که داشتم.
خواهش می‌کنم، خوش اومدید.
جلسه شورای اداری استان. اتاق بازرگانی ایران در واقع افزایش حقوق کارگران در سال جاری رو بعد در واقع متناسب با منافع کارگران نمی‌داره و میگه باعث ریزش نیروی کار و ضرر کارگران میشه. ارزیابی شما
به
عنوان یک مسئول در خانه
کارگر چیه؟ اولا من از این تهش بگم، خب پر مسلمه یک کارفرما حالا در قالب تشکلات اصولا میاد این رو به ضرر به صلاح حساب میکنه، میگه اگر شما دستمزد ببرید بالا کارگر ضرر میکنه. در حالت قانون کارم همینی میگن، میگن اگه مثلا مرخص سال یک ماه باشی کارگر ضرر میکنه. خب این در اصل خود کارفرماست داره ضرر میکنه، ولی روش نمیشه حرفو مثلا نلر وارونگار داره نل میکنه قضیه رو. اولا ببین، ما 43 سال انقلاب کردیم، بنده از پاییز 56 کارگر کارخونه صنعتی هستم. در قوانین گذشته یا قانون کار قبل زیاد حالا تسلط نداشتیم، چون یکی از دستاوردهای انقلاب ما بحث قانون کاری است که الان هیه. در اونجا چند تا ماده تو این قانون کار که 203 تا ماده داره، 121 تبصره، یکیش هم با ارزشش هم ماده 41. 43 ساله بینی و بین الله، ما دو سال که در انقلاب بودیم خبری نبود، یعنی 57 و 58 و 59. 59 هم پاییز هم که جنگ شروع شد ادامه پیدا کرد تا که تا 67 یا 68. من اون موقع ساوه کار میکردم، شهرک صنعتی ساوه، نماینده کارگر بودیم، حالا به اصطلاح جمعی بودیم، تشکلات بودیم، میگفتیم به اضافه دستمزد بدید ماده فلان را رعایت کنید. اما حالا ماده که حالا یادم رفتیم حالا قبل از انقلاب، چون قانون کار ما از 69 اجرا شد، میگفتم جنگ، امکان دست افزایش دستمزد رو ما نداریم. 8 سال ندادم، از 8 سال به بعدم اومدن قانون کار فعلی اومد، ما از سال 69 ابلاغ شد، هر ساله برید بررسی کنید اینا دیگه ثبت شده دیگه، رو کاغذه، کسی هم نمیتونه کتمانش کنه. ببینید بر اساس ماده 41 قانون کار که هر ساله بانک مرکزی اومده گفته آقا امسال یعنی سال 1400 تورم رسمی با چندین آیتم، با 400 مورد، با 500 مورد مصرفی یک فرد خانواده 4 نفره 28% رفته بالا. قانون گفته ماده 41 تبصرش هم اینا تاکید داره این باید اضافه بشه. اولا ندادن، اتفاقی افتاد فقط در دولت 12 زمان آقای علی ربیعی، اینقدر دیگه رفتیم آمدیم و سبد بردیم کارشناسی کردیم رسید یه بار به 28%. یعنی الان اولا شما این رو بذارید، من اون موقع که کارگر کارخونه بودم پاییز سال 56، ارز این کارخونه لرد میگرفت 7 تومن 3 قران، میرفت پنکه موتور تولید از وارد میکرد، چون همش مونتاژ بود دیگه اون موقع. الان ارز امروز دیشب چقدر بود؟ 27,840 تومن. مزد ما چقدره؟ یا همین افزایش که آقایون گفتن دارن تهدید میکنن، اولا همین 57.4% 28% باز عقبی. یک، بیاییم ببین اثبات کنیم، بگیم آقا ما الان یه خودرو تولید کردیم، این خودرو مثلا 1500 تا قطعه داره، هر کدام شده 500 تومن، شده مثلا ام ریال. میخوام بگم محصولی که تولید میکنیم، خودکاری که تولید میکنیم، گوشی یا ماس یا هر چی تولید میکنیم، برای تولید شده ببین در بحث مقررات آرندی میان ارزیابی میکنن، میان وقت میگیرن ببینن کارگری که این اداره تولید میکنه چقدر وقت میذاره، بعد میان ببینن چقدر مواد میبره، چقدر بسته‌بندی میبره، چقدر برق میبره، چقدر گاز میبره، همه رو جمع میکنن میگن آقا این شد 50,000 تومان قیمت تمام شده، ساختش، مواد برش، انرژی اینا، دستمزدش هم شد چقدر؟ 15%. این شد 65,000 تومان. مجوزی که به ما دادن بفروشیم چقدر گفتن؟ گفتن از 18% تا 20% سود بکشوش یا 15% سود بکشوش. بینی و بین الله بیان، نه اینکه بیان تهدید بارانه صحبت کنن. اولا 42 ساله در هیچ سالی به جز امسال که اتفاقی افتاد خود نمایندگان کارفرماها امضا کردن این توافقنامه رو. چرا هر سال ما زجه میزدیم، فریاد میزدیم، گریه میکردیم، کسی گوش به حرفمون نمیداد؟ امسال اومد عدالت رو دید، واقعا دقت کرد. آخرین رقمی که در آوردن 10,750 تومن بود، یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه. الان امروز ما مراجعه میکنیم، اصلا ماشین آنچنانی هم نمیخوایم، ماشین نمیخوام اصلا. من کارگر 4 نفرم، با چه عددی میتونم روزی 8 ساعت کار تحویل بهت میدم خالص خالص بر اساس ماده 58 قانون آمریکا؟ ماهی 176 ساعت میشه هفته 44 ساعت خالص بهت میدم، بیا بالای سر من وایس از زمان سنجی بکن، تولید بهت تحویل بدم، چقدر میخوای به من مزد بدی که برم اینا رو بخرم و بخورم؟ سنگک یا لواش یا بربری، برنج خارجی ایرانی هم پیش کشد که همین دیشب اعلام کرد تو فروشگاه های دلی مارکت نامی 65 خورده داره دولتی میده، اینا رو هم نمیخوام. گوشتم یخی بهم بده، تخم مرغ هم، تخم مرغ هم ماشینی همدان بهم بده، یا همین کشور رو بهم بده. اینا رو حساب تو با نخود تو بیا. ببینید آقایان، من کارگر پای دستگاه اینجا نشستم. ما تو این کاخلرد اکثر روزها خدا وکیلی بینی و بین الله سیبی زمینی میخوردیم. بهش بعد میگم فشنگی شدیم، هم چیزا میگفتم بهش، یا بیرک شدیم از سیبی زمینی خوردیم، نداشتیم که میخوردیم. اینا شما خود کارفرما، من میرم کارخونه بازدید کنم، میگه تو رو خدا دستمزد ببر بالا. گفتم شعار نده آقای کارفرما، دستمزد سال 1400 اینقدر بردم بالا، تو محبت کن امسال تو 20% هم خود ببر بالا. اومدن بعد 90 بوغی تیری به تاریکی خورده، با دقت بالا 57% دادن، باز 28% عقبیم. همین ظرف این چند روز آهنالات کلی گران شده، مواد غذایی کلی گران شده، باز داره گران میشه. به قول دوستی میگفت انقدر ما ثروت داریم ولی مدیریت نداریم. حالا فرق نمیکنه چه این دولت برای چه دولت‌های گذشته، چه دولت آینده، تا الان که این اثبات کرده. در نهایت واقعی اینه که دستمزدی که دادن بر اساس حداقل هاست، باز 28% از اون دستمزد واقعی کمتره. آماده هستیم در هر جای نقطه این کشور در همدان بشینیم حساب کتاب کنیم، ببینیم یک تولید محصول، یک تولید که میشه میاد بازار، چقدرش سهم دستمزد کارگره، یعنی هم سهم دستمزدش، هم بیمش، هم سقف سنوات سالانش ماده 22، هم پاداش 6/12/76 که مجلس مصوب کرد، اینا رو در بیاریم چقدره. اگر دیدیم زد بالا میگیم آقا نخواستیم، یا الان هم باز اعلام کنیم اصلا بیان همین موضوع که دادن شرف قول مردانه دولت محترم پس بگیره، تورم 1400 برگردن سر جاش، نمیگیم 99 بیاییم عوض کنیم. این که نمیشه. ما آماده هستیم کارشناسی با کارفرما با اتاق بازرگانی صحبت کنیم. ثانیاً 80% جمعیت ما حقوق بگیرن، 80% ما کارگر کارمندن. تولیدات داخلی کشور کی میخواد بخره؟ اونایی که 20% سوار میشن میرن اینور اونور میخرن میارن، از دبی اینور اونور محتاجشون، از سوپرمارکت ها چنانی مراکز خرید میخرن میارن، همین ماسو دوغشون میخرن میارن با هواپیمای ایران. این 80% خدا وکیلی بینی و بین الله اینا میخوان بخرن. ما بارها گفتیم پول بده عرضه و تقاضا بره بالا. شما وقتی که پول باشی طرف میرید میخره، هی لباسشو به جنگ 10 سال یه دونه بپوشه، کفشش 5 سال هی عوض میکنه، بیشتر میخره خب میچرخه.
آقای استانی واسید، یعنی شما معتقدید که الان افزایش قیمت تو جامعه متناسب با افزایش اون حقوقا نبوده؟
بازم با افزایش تورم نبوده.
نه تورم این استنباط است که این 57% باعث تورم شده.
نه خیلی، نه این قبول ما نداریم.
این قبول نداریم.
چون تورم ما همه میدونن، ما میدونیم تورم از کجا نشأت گرفته. ضعف مدیریت در اقتصاد و بحث تحریم، اینا رو چرا نمیگن؟ میترسن، ولی ما میگیم. شما تحریم برای فروش محصولات داخل ایران، ما میخوایم نفت رو بفروشیم نمیخرن. میخوایم خودرو بفروشیم به خارج از کشور نمیخرن، یعنی نمیذارن بفروشیم. بستن راه رو. عواملش حالا هر کی بسته، هر کسی که بسته این راه رو، حالا دشمن بوده، نمیدونم تحریم بوده. در هر سال عرض و تقاضا ما که الان داریم، عرض مثلا تو استان همدان، یه زمان تو استان همدان ده ها مورد کارخونه ماکارونی سازی دادن، بعد فرش بافی دادن. گفتیم آقا اون آقا الله یادش بخیر، آقای زهرنیا بود، آقای مزاری میشه. یه روز من گفتم آقای زهرنیا خدا وکیلی اصلا همدان ولش کن، کل ایران چقدر ماکارونی مصرف کنن؟ گفت آقا می‌خوایم خود صادر کنیم. گفتیم اصلا صادر کنیم بله. ببین یه زمان کشور ما تو همین لرد همدان کارگر افغانی سر خط تولید کار میکرد. الان چی شده؟ چه اتفاقی افتاده توی چند ساله؟ ما تعارف نداریم با کسی. ما انقلاب کردیم برای عدالت اجتماعی، ولی وقتی که میایم اینجا میرسیم میبینیم نه، همش از بدبخت بیچاره ها مایه میذاریم، از کارگر مایه میذاریم. کارفرمایی که خدا وکیلی خدا بهش بیشتر بده، بیان سنشو مقایسه کنیم با سن من کارگر 59 ساله، ببینن من چقدر دارم این چقدر داره، خدا بهش بیشتر بده. حسود هم نیستیم، ولی فرهنگ رو باید ما توسعه بدیم، بینش رو باید ببریم بالا. در نهایت اینی که ما عرضمونی که این دستمزد با نرخ تورم سال گذشته باز همخوانی نداره، ظرف این 33 روزه هم باز قیمت رفته بالا، هیچ ارتباطی هم نداره. چقدر؟ 15% از تولید شده، از محصولی که تولید میشه دستمزد بهش تمام بهش اضافه میشه، 15%. اگر نه بیا محاسبه کنن ارائه بدم این آدم شده مثلا فرض 70% مثلا قیمت تمام شده، مثلا شده 100 تومان 70% مزده. نه خیر، باز کشور ایران در این حاشیه، در این همسایه ها از نظر دستمزد پایین تره، از نظر انرژی هم پایین تره. باید
سرید چی خوردی سرید؟
سحری حالا با آقایت باید بگم همون که شما میخورد من هم خوردم.
خب آقای اصلاحی خسته باشی، شما چرا در نشست دوستان قایق هستی؟ چرا
نشسته؟
نشست هایی که دوستان میداره
کدام دوستان؟
سیاسی شنگی
نیست تشکر های سیاسی رو
نه هستیم، محکم هستیم، امروز هم جلسه داریم.
شما با استیدگاه وزیر کار موافقی؟
اولا وزیری ما به عنوان خانه کارگر در هر دولتی، هر در هر فکری که توانمند باشه، به فکر اقتصاد ایران باشه، به فکر تکون خوردن ایران باشه، ما ازش حمایت میکنیم. وزیر وزیر خوشفکریه، وزیر جوانیست و من جا داره با توجه به امسال در دستمزد ما بینی و بین الله واقعا تمام وزن و تمام قد کارشناسی شد اومد جلو، با خوشفکری حمایت و دفاع کرد، هم از ایشون هم از روابط کارشون واقعا تشکر میکنیم و تقدیر میکنیم. و در نهایت اولا استیزا تشخیص نماینده مجلسه، استیزا کردن وزیر بایستی کارشناسی شده باشه، نه بایستی بر اساس فکر و اندیشه سیاسی باشه. اگر ببینن در کل این 31 استان مدارکی استنادی اومده، مستنداتی اومده که یک وزیری نمیتونه مدیریت بکنه، بایستی خودش بره کنار قبل از که بذارش کنار. ولی یک وزیری که با این شرایط اولا در هر عنوانی اگر میخوان استیزا کنن یک وزیر رو، ببینیم در این چارچوب آیا همین وزیری که خبرنگار محترم فرمودن، آیا اشتغال ایجاد کردن و حفظ اشتغال موجود فقط مربوط به وزارت تعاون و کار و رفاهه؟ صنعت اومدن دخیل نیست، برنامه‌ریزی دخیل نیست، بانک مرکزی دخیل نیست، بانک‌ها بر دخیل نیست، اداره دارایی دخیل نیست، واردات صادرات دخیل نیست؟ هست؟ انصاف نیست. ما زمانی میتونیم این رو واقعا حق بدونیم که ببینیم یک وزیر پاش انداخته رو پاش تو دفتر و بلد نیست کار انجام بده یا دنبال کار نمیره. این رو باید به حقانیت استدعا کنیم. اگر حق باشه ما موافقیم، اگر ناحق باشه موافق نیستیم.
ما اصلا
کارگران قاره‌الاسد ضعف مدیریت من میدونمش. مدیریت اونجا نتونست مدیریت کنه، مدیریت‌های قبل و مدیریت فعلی هم میخواد با به سبب زور هژمونی قانون برخورد کنه. در حسرت اونجا 30 سال 20 سال اولا اون یک منابع معدن خدادادی برای اهالی اون منطقه است، برای اون روستا است. انصاف نیست کسی که اونجا چندین سال زحمت کشیده و واقعا حق شما ضایع کنه. در نهایت قضیه این موضوعی است که الان اتفاق افتاده. من تو جلسه کمیسیون کارگری هم به صراحت عرض کردم اولا بایستی با کارگر فعال نیروی کار باید چی داشته باشیم؟ یه از خانه میسکنیم تو این کشو اولی بایستی مدیریت میکردن، قرارداد میبستن و بر اساس چارت سازمانی نیرو رو نگر میداشتن. در هر صورت اینو نکردن. با این شرایطی که الان حاکمه، هم تحریم، هم بیماری، هم نبود مثلا توریسم، هم نبود مسافره، خب اومده پایین. اولا میشه وارد مذاکره شد با اداره کل تا کار و تامین اجتماعی، یه مدتی از بیمه بیکاری استفاده کرد تا وضع اوضاع بهتر شد. ببین این شاخ نباشه، هنر نباشه که ما بخوایم یه کارگر رو تعدیل کنیم. هنر اونه که یه کارگر رو ببریم سر کار و با خاطر جمعی و با دائمی به شغل بدیم. اگر جز این باشه، اون میزی که منم به عنوان مسئول گرفتم اونم پایش سسته. در هر صورت همینه باشن که الان این وضعیت به اینجا رسیده، کشور به اینجا رسیده، بهتر شده، دارای یک اثرگذار در جهان شده. ولی انصاف نیست که مثلا تو قاره علیصد این اتفاق بیفته. موردش کدام بود این کش؟
های استاندار قبل نگه تمام صحبت شما که امایت کردید های استاندار نظر دیگه داشتن، گفتن که کارگران قاره علیصد به دنبال کار در علیصد نباشن جایی دیگه برن. این توهینی بود به بالاخره کسانی که کار کرده بود در سالهای سال و بحث کیوان هم بود که خدا بشن.
بحث کیوان موضوعی است که تا الان هیچ مدیریتی در استان نتونسته با مدیریت فعلی کیوان بشینه و این مشکل رو حل کنه. یعنی اولا مدیریت کیوان از یک جایگاه قدرتمندی داره به مسئولین استان برخورد میکنه. من بارها خودم شاهد هستم و شاهد بودم. یعنی علارغم این که استانداری قبل، دولت قبل ازشون دعوت کردن، متاسفانهشون نیومد. در نهایت تکلیف این شرکت با این عظمت رو روشن کنه. در نهایت این یک اتفاقی افتاده در شهرهای بزرگ. وقتی که شهر توسعه پیدا میکنه، کارخونه‌ها به داخل شهر میرسن، میان یک حساب دو تا چهار تا میکنن، میان به نوع این شرکت رو از گردانه تولید که یک زمان شرکت کیوان در غرب کشور یا بهتر بگم تو کشور حرف اول میزد از مواد غذایی، اینو خارج میکنن که بتونن از عرصه استفاده کنن، عرصه‌ش رو به فلان قدر بفروشن و اینو تبدیل به پول کنم برم جای دیگه این کار رو بکنم. در صورتی که ما باید این رو بفهمیم به عنوان سرمایه گذار، وقتی که شما اومدی ازت حمایت کردن، یعنی کل ثروت ایران رو در اختیارت گذاشتن در قالب به اصطلاح تحصیلات، در قالب انرژی، حمایت، موافقت رو بهت دادن، اینجا شما کار ایجاد کنی، هم خود ثمرش ببری، هم چهار تا نیروی کار رو مشغول بشه. چون در اصل کشور جمهوری اسلامیه، کشور سرمایه‌داری نیست که بگیم آقا فقط به سرد سرمایه‌دار داره قشن بکنه. نه، کشوری است که بر اساس قانون اساسی مشخصه. شما ازت حمایت شده، باید بیای تمکین کنی، شرکت رو احیا کنی. در نهایت یا اینکه اگر به داخل شهر افتاده به هر دلیل اجازه نمیدن فعالیت کنی، ببرن شهرک صنعتی همین احیا کنن، اون 900 نفری که کار می‌کردن جاش 900 جوان بیارن. ببین قوانین ما اومد در بحث نوسازی صنایع و بحث سخت و زیانور گفته یک کارگر رفت یک کارگر بیاد جاش. متاسفانه الان در بخش خصوصی، در بخش سرمایه گذاری ما و بخش کارخونه داران فقط از قانونهایی که نام بردم نوسازی صنایع و سخت و زیانور فقط سوء استفاده کرده. در صورتی که قانون نوسازی گفته ببرن بیرون از شهر افتاد داخل شهر، ببرن شرکای صنعتی حمایت کنن را بیفته و کارگر جوان ببرن سر کار. این اتفاق نیفتاده.
دادستان ورود کرده بود آیه اصلاحی در این زمینه و حالا قرار بود که خیلی در اسرع وقت به نتیجه برسه. رایزنی رو هم وقتا دستگاه قضایی اقدام کنن برای سرمایه گذار.
خب اصولا آخر خط دستگاه قضایی تو هر مرحله وارد میشه، ولی به نظر من موضوع این که ما اول باید بریم اصلا مشکل چیه، چرا باید دستگاه قضایی ورود پیدا کنه. زمانی ورود پیدا میکنه طرف تمکین از قانون نمیکنه، ایشون نمیخواد. وقتی که نمیخواد ورود پیدا کردن در حضرت به زور هم که نمیشه شما بازار ایجاد کرد. به نظر من باید کارشناسی بشه، باید حرف اون طرف رو هم گوش کرد، در نهایت مشکل رو حل کرد. این مشکل هم بیش از 15 سال تو همدان میخوان باهاش برخورد کنن. برخورد کردن در حضرت به نظر من فکر نمیکنم برخورد هژمونی قانون بتونه توی کارخونه رو راه بندازه. باید علت‌ها رو ضعف‌ها رو جستجو کرد و بهش رسید.
آقای دوستان گفتن که برای نظر آقای دوستان خلاف نظر شما بود. آقای دوستان در مصاحبه مطبوعاتی که داشت اعلام کرد که مسئولین دولتی دوستان نمی‌خوان ایشون بیاد کارخونه رو.
چرا مسئولین دولتی
چه دلیل داریم برای
من؟ نه من خودم حالا در فعلا در دولت جدید زیاد البته دولت جدید که آقای رئیسی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه سفر کرد همدان، تشریف برد همینجا، دستور اکید هم داد. در اینو در دولت قبلی شاید استاندار داستان محترم حرفشون در حضرت در اصل اسناد باشه، ولی در دولت فعلی گلن دولت ما همه دیگه یه دست هم دیگه، هم مجلس باید انشالله کمک کنن کار حل بشه. در حضرت دولت میتونه، یعنی استاندار فعلی میتونه مخصوصا با توجه دیدگاهی که داره دولت 13 هم این رو احیاش کنه، ولی در نهایت اینجا 100% خصوصیه. یه زمان قبل از انقلاب خصوصی بود، بعد از انقلاب شبه دولتی ها گرفتن، بنیاد 15 خرداد گرفت، بعد دیگه به جای رسید که این کارخونه ها رو واگذار کردن. واگذار که کردن علارغم این که تعهد بودی که بیان اینا رو به صورت احیا کنن بهتر کنن، متأسفانه فردی اومده از این وضعیت استفاده کرده و چندین بار تو جلسات حتی خود من شاهد بودم مصوب شد تو کمیسیون، دعوت شد، حتی بهش قرار شد روغن سهمیه بدن، آرد سهمیه بدن، شکر سهمیه بدن، صنایع وارد عمل شد، ولی در نهایت خود اون موقع که الان بنده شاهد بودم در دولت قبل خود این طرف پاپیش نذار. حالا اخیراً چه اتفاقی افتاده باید تو کمیسیون کارگری در جلسات آینده پیگیری کنیم ببینیم نتیجه چیه. در نهایت امیدوارم ان شاء الله مطلبی که جناب داستان فرمودن ما هم اونجا پیگیری باشیم، بگیم آقا گفتن شما نمیخواید، چون بنده عضو کمیسیون کارگری استان هم هستم، بحث موضوع قطعا پیگیری خواهیم کرد.
آقای حسنی سلام، خسته نباشید. آقای حسنی امسال تجمع هم داریم؟
والا تجمع
تجاوز
به دو دلیل تجمع رو نمیدن. یک، به خاطر بحث سیاسی که حاکم هست، بعدشم بحث هم بیماری هم هستش اینا، ولی خب روز کارگر اصلا اسمش با خودش باید تجمع باشه. ببین روز کارگر اومده گفته که برای احقاق حق باید فریاد بزنه.
بعد شما درخواست مجوز می‌خواید بدید یا دادید؟
ما درخواست مجوز فعلا ندادیم، ولی قصد داریم بدیم، قصد داریم این کارو.
بعد یه سوالی هم بحث این آماری که فرمودی گفتین که در مورد آمار تامین اجتماعیه، اینجا هم یه باز یه مشکلی هست. تامین اجتماعی میگه من به هیچ من آمار اشتغال نمیدم، من آمار بیمه شدم رو میدم و بیمه شدنش میتونه شاغل نباشه اصلا. این هست. بعد از اون طرف هست که طرف یک بار بیمه شده، کد بیمه گرفته، الان شاغل نیست در آمار تامین اجتماعی هست. اینها رو چیکار باید بکنیم که آمار صحیح در بیاد؟ از تو
ببینید که صحبت آقای استاد تمپیلو، صحبت آقای فارسی، حتی بعضی از مشاغل هستن که مثلا 10 روز در ماه هستن، 15 روز در ماه هستن، یکی اصلا فصلی هستن و 3 ماه در سال ایشون مثلا بیمه میشن، بقیه سال بیمه میشن و اینها به عنوان مشاغل و حقوق بگیر به عنوان موقع کار اسمشون ثبت شده.
عرض بکنم ببین توی بیمه تامین اجتماعی ما چندین نوع بیمه داریم. خود اشتغالی داریم یا مثل کارگاه ساختمانی داریم، مراکز زیارتی و عتبات به اصطلاح مال وابسته به اوقاف رو داریم. عرض ما اینه که بحث اشتغال دائم، این که بعضی موقع بعضی دولت ها میامدن مثلا خانمی که تو آشپزخونه کار میکرد اونم تو آمار میآوردن. نه، اشتغال دائم یعنی هفته 44 ساعت، ماهی 176 ساعت کار کنه، سرمایه‌ای که یعنی وقتی موافقت اصولی صادر میشه، مجوز مؤسس داده میشه، برن کارخونه رو ایجاد کنن، بعد میان بهش وام میدن، بهش تسهیلات بانکی میدن، بعد اسمش میذارن این کارخونه در همدان قرار 1000 نفر رو بر سر کار، یعنی اون موافقت نامه اسمیش و عملیش رو 100% بایستی در نهایت آمار دقیقش خود دولت از یک مرجعی بخواد، مرجعی که ما اعتقاد بهش داریم و نمیشه توش دست برد، همین تأمین اجتماعی. این که تأمین اجتماعی باید خودش اینو منفک میدونه و داره، هم تو سیستمش هم داره، به روزه. مثلا کارخانه شیشه چند تا کارگر بیمه شده داره، کارخانه خوشنوش چند تا کارگر بیمه شده داره، کارخانه قند چند تا کارگر بیمه شده داره، کارخانه حسن در سال 1400 را افتاد، داره وزن مثلا کار نورد آهن داره تولید میکنه، داره میلیه تولید میکنه، الان دارن موافقت های میدن، 500 نفر رفت سر کار این 500 نفرش. اینی که بخوان با کلمات بازی کنن، نه، ما در سالهای گذشته این رو استناد کردیم و نتیجه هم داد، میشه ازش استفاده کرد. بله، با توجه ساعت 12 هستش، دوستان تذکرم دادن، اگر اجازه فرمایید مطلبی نیست با یه صلواتی خدمت خیرش کنیم ان شاء الله. مسکن نگفت، نپرسی، گفتم بپرسی. مسکنم در نهایت برای کارگرا بسیار یک شاخ قولی شده، یعنی امکان این که صاحب سرپا را بشن با این شرایط دستمزدی نیست، مگر دولت واقعا از خودش با کارفرمایان واقعا سنگ تمام بذاره به حمایت از مسکن و سرپناه برای نیروی کار بیاد. هم اون عدد به اصطلاح وامش بسیار بالاست، هم قسطش بسیار بالاست، باید یک سیاست جداگانه‌ای، چون تمام در رژیم گذشته هم بود، در قانون کار گذشته هم بود، در قانون کار فعلی هم هستش، بایستی کمک گرفت در جوار کارخونه ها، یا به صورت استیجاریه یا به شرط تملک، یا در نهایت کمکی بشه برای رهایی از وضعیت، چون کارگر همین مزدی که میگیره اگر بتونه تا 20 هر ماه تا 15 هر ماه زندگیش داره کنه. ما خواهد باشه مقابل